Hashem, Hashem, Nasa, Nasliya. سوالی که در آغاز پارشای بشله عنوان میشه، میفرماد که موقعی که هشم ملت اسرائیل رو از مصر میاره بیرون، اونها رو مستقیم از راه سرزمین پلیشتیم رهنمون نمیشه. میفرماد چرا؟ که آمر الوکیم چون هشم فرمود پینی ناهم آم بیروتان من خاما به شاب و مصرایم مبادا پشیمان بشه این قوم در دیدنشون جنگ و برگردن به مصر. و بعد میفرماد دور گردان خداوند ملت را راه بیابان دریای سرخ. فرمانیان چه؟ آیا به خاطر اینکه اسرائیل ها جنگ میبینن اینها بر میگردن به مصر؟ مگر اینها میبایست بوده جنگ بکنن؟ مگر اونها با زور بازوی خودشون از مصر اومدن بیرون با توپ و تانکی که داشتن تونستن که عهده مصری ها بیان؟ اینها که دیدن که معجزات هشم، بسم الافلات هشم، ضربات مختلف و متنوعی که هشم بر مصری ها وارد کرد، حدود یک سال چیزای عجیب و غریب و ماورای طبیعت و خارق العاده رو با چشم خودشون میدیدن که خداوند داره براشون معجزه میکنه، کارهایی میکنه که اصلا تو تاریخ نظیر نداشته. از اینها با قدرت خود و با نیروی خود که از مصر ندادن بیرون، هشم براشون جنگیده، هشم اونها رو آزاد کرده، هشمش میلخامات اونها الهیم لخیم و عطیم تحریشون. همه جا ما میبینیم که هشم مرد جنگی، هشمی که برای اسرائیل میجنگه. پس اینجا چیه که میگه مبادا جنگ ببینن برگردم نمیسون؟ جنگ هشم نجاتشون میده، کاره نداره. این یکی از ابهاماتیست که در این پاسخ هست. و یکی دیگه که میگه هشم فرموده پینی ناهم مبادا پشیمان بشه این قوم. کلمه شک و تردید برای هشم به کار میبره، یعنی شاید اینا جنگ ببینن، مبادا ببینن، مبادا نبینن. یعنی چه؟ پس چرا هشم در حضور شک و تردید معنی داره؟ نیکا سفقا کلپه شمیا، در حضور هشم شک و تردید وجود نداره. اگر که شک و تردید نیست، پس چرا اینجا تورات نقد شما فرمات بینین؟ مگر اینکه تمام دوره ها به دوره تا آخر آخر دنیا برای هشم همین آن روشن واضح است و کاملا شفافه. معنی شک و تردید و مبادای تو باشه مبادای تو نباشه، اگه طوره باید بنویسه که چون فرمود هشم اینا جنگ میبینن برمیگردن. با وجود اینکه سوال اولمون هست، بازی سوال دوم نیست گل میکنه. بعد میبینیم که هشم در تورا می‌نویسه دور گردان رای بیابان. چیکار داره؟ بگه دورشون گردان. چرا حتما بگه رای بیابان دورشون گردان؟ برای اینکه این جواب‌ها را بفهمیم باید که متوجه باشیم که اهمیت و ارزش همنشین خوب و محیط خوب و محیط ناخوب چقدر تأثیر گذار هست. هشم میفرماد ببینید شما را من نمیخوام رای سرزمین پلیشتیم ببرم، نه اینکه به خاطر اینکه جنگ معمولی درگیری پیش میاد، اون جنگ های اسب و ارتش و سواران و توپ و تانک و امثال اینها، یا امروزه که بگیم موشک ها و بمب ها، اونا دست هشم. هشم اونها را خونسا میکنه، اونها را از بین ببره و اجازه نمیده به هدف بخوره. اما مسئله اینجا جنگیست که دست ماست. چیزی که ما باید بجنگیم و هشم ما را آزاد و مختار کرده در این قسمت، مسئله جنگ با یسراره است، جنگ با اخلاق سو هست، با رفتار بد هست، با اندیشه ها و گفتارهایی که ناموزونه، نامرتبه، نامنظمه و در محدوده قدوسیت و طهارت قرار نگرفته است. در اون جو قدوشا و طهران نیست، اون در دست ماست. اینه که هشم میفرماد من اینها رو از راه پریشتیم نمیبرم. چرا؟ چون در جوار و در همنشینی و در یک محیط آلوده فساد قرار میگیرن، حتی برای مدتی بسیار کم، حتی نه چند روز، حتی چند ساعت، حتی چند دقیقه، درست نیست، چون تأثیر بد روی اونها قرار میگیره. و اینجاست که میفرماد پنی ناهم هشم، چون که برای همه چیز تعیین کرده، مشخص کرده که چی میشه و چی نمیشه، اما برای خوب بودن و بد بودن، یعنی عادل بودن، ناعادل بودن، پاک بودن، ناپاک بودن، اون رو در اختیار ما گذاشته. بنابراین اینجا نمیتونه هشم با قاطعیت و با برندگی به صراحت بگه که جنگ پیش میاد، یعنی پیروز میشن و پس شکست میخورن و برمیگردن، چون حق انتخاب دست ماست. بنابراین میگه مبادا، شاید اینها در یک محیط آلوده قرار بگیرن، شاید برشون اثر بذاره، شاید هم نذاره، چون ما آزاد هستیم که راه خوب بریم، راه بد بریم. بنابراین اینجا مسئله ای که شک به درگاهشم هست، اون شک به خاطر همون حق بخیراست، حق انتخابی که ما داریم که راه درست بریم یا راه نادرست بریم. در اینجاست که جنگ با اهریمن و شیطان مطرح است، که در یک محیط، یک اتمسفر آلوده و کثیف و ملوث قرار بگیریم در پلیشتیمی ها. بنابراین هشم میگه من نمیخوام اونها رو ببرم در یک آزمون و در یک کوره آزمایش قرار بدم، از این جهت میگه ببرمشون تو بیابون. بیابون مارها، عقربها، جانوران موزی وجود دارن، اما هشم میفرماد بهتره که از این راه ببرمشون، اما از کنار همسایگان و افرادی که اخلاقشون سوء است و اخلاقشون فاسد هست اونها رو حرکت میدن. و این نکته مهمی است که اینجا هشم میخواد بفهمونه، همون که ما میگیم یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنها بر جون انسان میزنه، بر بدن انسان میزنه، اما یار بد وای هم به جسم میزنه، هم به روان میزنه، هم به تمام وجود انسان میزنه و انسان رو از انسانیتش و از مقامش وفت میده و میندازه و پایینش میاره. اینه که هشم نمیخواد که ما در یک محیط آلوده و نابابی حتی برای ساعاتی رد بشیم. و اینه که خود انسان باید توجه داشته باشه، نگه که من در یک محیط میرم، نه من خوب هستم، یا با یه رفیق بعد، با یه همسایه بعد دمساز میشه، میگه نه من کار با اونا ندارم، من خودم خودمم، اگه خود آدم خوب باشه کاری نداره. اینطور نیست، چون انسان در جوار و همسایگی و همنشینی افراد که قرار میگیره به طب تحت تأثیر قرار میگیره، همونطوری که بارها گفته شده و حقامی من گفتن اگر اولخ تحقامی یه کام و رائه کسیلیم یروه شنو معامل خلاشنم فهمد، اون که با عاقل ها میره، با دانشمندان میره، به طب تحت تأثیر حکمت، فضیلت و دانش اونها قرار میگیره، و با افراد نادون میره، با افراد ناباب میره، به طب در تحت تأثیر اونها قرار میگیره. بنابراین اینجاست که میفرماد اگر کسی میره در یک محیطی که بو اون استشمامی که هوایی که اونجا هست بد هست، مطمئنن حتی هیچ چیز دست نزده باشه، همون فضایی که اونجا آلوده است و بدبو متعفنه بر لباساش، بر وجودش، بر تنش تأثیر میذاره و طور دیگری انسان متوجه میشه و مواجه میشه. اونطور که میگن اگر به توب در باغ خونه حتی دستم نزنه به پوستا، زیر و رو نکنه اونها، همین که بره تو اون فضا و برگرده معلومه که وضع استشمام کردن از او چه تأثیری بر دیگران خواهد گذاشت. خودش که دیگه غرق شده، خودش که دیگه متوجه نیست، اگر بره توی مغازه عطر فروشی مسلمه حتی عطرم نخره، حتی هیچ گونه قطره از عطر را بر خودش نزنه، تو جیبش نگذاره، تو لباسش نگذاره، همون فضای معطر و خوشبو موقعی که میاد بیرون کاملا روشن هست که چه بوی خوشی از او به مشام برسه. اینه که فرمان درباره یعقوب بن شلوم که در شکم مادر بوده، میفرمان که رفقه موقعی که حامله بود که تفیلا خوند که بعد از مدت خداوند اجابت کرد و عنایت کرد و او رو باردار کرد، نوشته چی؟ و ایتروتتو ابانیم به قیربا و تو میریم که لامازیانو دست و پا میزدن اینها در شکمش. بچه ها میفرمان یعنی چه دست و پا میزدن؟ جواب میدن که بله، موقعی که رفقه گذر میکرده در مسیر بیت میدراش شیم و ایوه، یعقوب میخواسته بیاد بیرون. موقعی که رد میشده از بتکده ها بتخونه ها، عصام میخواسته بیاد بیرون و این بوده که نمیدانسته حاس شرام، نمیدانسته که دوتا بچه هست، این خیال میکرده که حاس شرام دو خدایی هست. گفته ایطور؟ چرا ایطوریه؟ من نمیفهمم، این بچه من هم علاقه داره به راست هم علاقه داره به چپ، کدام یک درست هست، کدام یک صحیحه؟ این بوده که میان میپرسه بهش، یا نه دو تا ملت در شکم توه، دو قوم هستن، یکی مسیر مستقیم خدایی میره، یکی دست چپ میره که حساب باشه. میپرسن مگر نه این که در گماران فرماد که موقعی که انسان در شکم مادر هست، در رحم مادر هست، ملاخ میاد و تمام تورا رو یادش میده. موقعی که دیگه میخواد بیاد بیرون یک ضربه میزنه و همه اینا رو فراموش میکنه برای اینکه بیاد از نو بشینه و خود ساخته بشه، خود جوش باشه، خود خروش باشه و خودش زحمت بکشه و توراتو دیگه امام والایلا میفرمان مگر نه این که ما میگیم که سیفت کنیش برو دهد به تورای وقتشون پیو که ملخشم سواهو تو، مگر نه این که اگر لبهای کهن اینها دانش دارن و تو را میخوای از او یاد بگیری باید مثل ملخ هشم سواهد باشه. اگر اون راو تو واقعا آدم خوبی هست، آدم نیکیه، آدم صدیقه و حاسده، درسته تو را ازش یاد بگیر و الا تو را ازش نباید بگیری. پس ما میبینیم که ملخ خیلی خوبه که نمونه، انسان ها میگن اگر مثل ملاخه برو تو را ازش یاد بگیر، اگر نه تو را ازش یاد نگیر. حالا موقعی که یعقوب در شکم مادر هست و ملاخ داره تو را یادش میده، چه معلمی بهتر از او؟ این معلم مطمئن، معلمی که واقعا آگاه، صدیق هم هست، درست هم هست، تو را از ملاخ باید یاد بگیرن یا دست و پا بزنه بیاد بیرون. پس چرا میخواسته بیاد بیرون؟ چرا نمیخواسته در همون مکتب ملاخ بمونه و از او تورا یاد بگیره تا اینکه بیاد تو اینجا بخواد از انسانها تورا یاد بگیره؟ فرمان بله، نمیخواسته تورا را در همجواری ایسا و راشا باشه، خبروتای بعد، رفیق بعد و همنشین بعد نمیخواسته داشته باشه، میخواسته تورا از بهترین معلم ها یاد میگرفته، اما چون هم کلاسیش و هم دوریش و هم کسی که همراهش بوده، همزادش بوده، عیسی و راشا بوده، نمیخواستی در دست پا میزده، میخواست ازش جدا بشه بره پیش یه معلم دیگه که حتی پایین تر از اون معلم اولیه ولی در جوار یه آدم بد، یه هم کلاسی، یه رفیق بد نباشه. این رو به صورت اعلانیه به مادران میگن که به ما گویزد میکنن چقدر مؤثر هست و چقدر نافذه و تأثیر گذاره همسایگی و همجواری و همنشینی با افراد، چه خوب باشه و چه ناخوب باشه. در آخر مسخت سوکام دافنونواب اونجا می فرمان که میریام بد بیلگا یک دسته از کهنین بودن که اینها قسمتهایی داشتن در بتمقدار جایی که باید بوده کشتار بکنن، یه پنجرهایی داشتن، یه سلاح دریچهایی داشتن، ویترینایی داشتن که کاردشون میذاشتن، اینا رو بستن. اینا رو تعطیل کردن مال این بخش از کهنیم. فرمان چرا؟ چون یکی از این دختران اینها رفته بوده و زن یکی از به اصطلاح افسران یونانی شده بوده و قبل از هشمونایی ها میاد و جز اونهایی بودن که توهین میکنن و اهانت میکنن به بیت المقدس. بعدن که هشمونایی ها غالب میشن و دست یونانی ها رو کوتاه میکنن، میگن این طایفه نباید دیگه اجره داشته باشه برای خودش، محل مخصوص داشته باشه. میگن برای چی؟ یه دختری خلاف کرده، اما تمام اون گروه و دسته باید که محروم بمونن؟ میگن بله. اویل راشا اویلش خلاف، وای به راشا، وای به همسایش. این چون این در جوار اونها بوده، تأثیر گذاشته روی اون طایفه و اسم طایفه، اسم همسایگان، اسم همشون رو خراب کرده. بنابراین اینه که میفرمان در مسخت مسورا، در نگاهی مسورا میفرمان که اگر یه سنگی داشته باشیم که مشترک باشه بین دیوار دوتا خانواده، که دیوار وسطه، اگر این یه طرفش نگه سرعت دیدن که که میادشو میبینه که بعد یک علامتی داره که باید که این سنگ رو بکنن و خارج از اردو بندازن به خاطر اینکه طرف بد نظری و تنگ نظری داشته، میفرمان نه فقط اون قسمتی که روی به خونه این هست دارن خراب میکنه، تمام اون سنگ رو باید بیارن بیرون و میندازنش خارج از اردو. میگن طرف همسایه چه کار داره که باید اونم باید خرابی رو ببینه؟ سنگ اون یه سنگیه که مشترک بین هر دو. میفرمان بله. اویل راشا اویلش خنو، وای به راشا، وای به همسایش. اینه که همسایه در جواری آدم، در یک محلی، در یک منطقی که آدم زندگی میکنه، در یک ساختمانی که آدم زندگی میکنه، باید بدونه کیا اونجا هستن، چه کسانی اونجا زندگی میکنن. حتی بایشون حرف نزنه، همین که ببینتشون، همین که بچه ها ببینه، همین که خانواده میبینن میانو بیرن چجوری لباس میپوشن، چجوری عمل میکنن، به طبع اثر میذاره. این چشم انسان، این دستگاه فیلم برداری، عکس برداری، تمام اینها رو عکس میگیره میذاره تو بایگانی مغز. بنابراین اینه که به طبع همین عکس ها رو ببینه، ای ببینه، ای ببینه، دیگه مغزش پر میشه از این دیدنی های بعد، به طبع تأثیر روش میذاره. حالا کم کم دیگه خودش هم میخواد همین نوع لباس ها، همین طور رفتار ها، همین طور اصلاح ها، همین طور کارها رو دنبال بکنه و پیش بره. اینه که باید از همسایه بد میده، هر حق میشاخین را که در مسخت آورد میفرما، از همسایه بد باید دوری بکنن، چون نه فقط معامله کردن و رفتن و نرفتن تو خونشون، بلکه دیدن اونها، اومدن و رد شدن اونها فقط با چشم، با هوا، با تمسمر تأثیر گذار است بر انسان. میفرماد در مدراش تنهما، در سفر بمیدبار پارشای قوره، میفرماد داتان و اویرام که میدونیم که اومدن و شورش کردن و از بین رفتن، کسانی هم که همراه خودشون آوردن، کیا بودن که همراه خودشون آوردن؟ اینها پسران روبن و همراه خودشون آوردن. میفرمان که بزرگان را چرا همراه خودشون آوردن، چطور اونها کشیده شدن؟ میفرمان به خاطر اینکه اویل راشا اویلش خنو، توبل صدیق توبلش خنو، داتان و اویرام در محلقت قوره از بین رفتن چون همسایه قوره بودن. داتان و اویرام بچه های روبن بودن، چون در همسایگی قوره اونها بودن، چون میدونیم لویین اطراف مشکان بودن، بعدش اسبات و پرچمهای مختلف شواتیم بوده و رعوبن نزدیک بوده به قوره، چون همسایه هم بودن، چون همه اینا جنوب بودن، رعوبن هم جنوب بوده، بنابراین با اونها شریک شدن. اما میبینیم که سبت یهودا، سبت ایساخار، پرچم ایساخار، اینها در شرق بودن و ایساخار هم همونجا نوشته اینا همسایه موشه و اهرون بودن. چون اینا در همسایگی موشه و هارون بودن که پیوسته به تورا بودن، بنابراین اونا اهل تورا شدن، اهل علم شدن، اهل دانش شدن، اهل معرفت شدن. ببینید که نویشه میبینه ایساخار یدی بینالا ایتیم و میزبولون مشخیم بشه به صفر. همین ها ما میبینیم که همنشینه، همجواریه، همسایه است که تأثیرگذاری بسیار مهم و بسیار نافذ و نافع داره. اگر خوب باشه منفعت داره، اگر حاسشالون سو باشه و بد باشه مطمئنن بر انسان تأثیر میذاره. اینه که میفرمان باید توجه داشته باشیم که درست همسایه خوب را انتخاب بکنیم و همسایه خوب از برادری که دور بهتر هست و این به انسان میرسه و ما هم باید احترامش رو داشته باشیم، حرمتش رو داشته باشیم، بار روش سنگین نکنیم، کاری نکنیم، البته به موقع با سنجیده مزاحمش بشیم، یه موقع کاری دعوتی یا به اصطلاح میخوام بشینیم با هم دیگه، نه هر روز هر روز با وجود اینکه آدم خوبی هست ما سوء استفاده از اون نکنیم، بلکه موقع شناس باشیم و بدونیم چه موقع باید که با هم دوستی رو نشون بدیم، چه موقع بریم چیزی که واقعا نیاز مبرم داریم ازش بخوایم، و اگر از او میخوایم در مقابل او هم یه موقعی از ما چیزی میخواد، ما با عنایت باز، با چشم باز، با روی گشاده ما هم جوابگوی درست باشیم، نه فقط یه طرفه باشه بلکه دو طرف رو بپاییم، و همینطور اگر دعوتی هست او رو به حساب بیاریم، او رو احترام بذاریم، بدین وسیله ما میتونیم بهره بگیریم و بهره بدیم. و این نکته بسیار مهمیه که ما باید توجه داشته باشیم، به خصوص خانم ها نسبت به همسایگانشون با خواهری با چشم بسیار صمیمی و بیریا، هرچند اونها به مال بهتر دارن، زندگی مرفه دارن، بلکه ما چشمون باز باشه به خداوند باشه، نه اینکه حاسشان ما که حالا میرم خونه شون بینیم زندگیشون اینه، بیایم برای خانواده خودمون یا برای دیگران نظر تنگی به خرج بدیم، یا خانواده خودمون رو ناراحت بکنیم، بیایم شوهرمون رو ناراحت بکنیم، یا هم بیایم برادرمون رو ناراحت بکنیم، ببین تو عرضه داری تو عرضه نداری. اینها به عرضه بودن و به کوشش انسان تنها نیست. کلوم مسام معراب ولون بر هاریم کل حریم شما مقرال افزه حریمه، به جز اینجا که بلندی انسان در اثر اینکه بره مسافرت و بره به اصرا خارج از کشور و این طرف و اون طرف جنس بیاره جنس ببره، این دلیل ثروتمند شدنش نیست. اگر هاشم بخواد کوشش انسان، جدیت انسان پربرکت میشه. اگر نظر هاشم به همین اندازه است، به همین اندازه باید انسان قانع باشه و نه اینکه چشمش پای مال دیگر باشه. حالا دیگه همسایه خوبی داره، این همه او رو دعوت میکنن، احترامش میذارن، بهش اعتبار میدن، همه چیز در اختیارش میذارن، اون نباید سوء استفاده بکنه، نباید نظر تنگی نشون بده، نباید برای خودش زندگی رو طور دیگری بار بیاره، بلکه باید که حقیقت و واقعیت رو درک بکنه و همواره خدا رو مد نظر بگیره، و برعکس خودش میبینه که این همسایه خوبی داره، باید شکرگزار باشه که خداوند بهش عنایت کرده، در جوار آدمای اصیل، آدمای پدردار، آدمایی که عادل هستن، آدمای خوش زبون هستن، خوش برخورد هستن، اونها رو همسایه کرده و همنشین کرده، و این کرم خداوند و لطف خداوند رو باید همیشه قدردان و شکرگزار باشه، نه اینکه بیاد سوء استفاده بکنه، این طرف ماس شالوم منفی رو بگیره و برای هم همسایه مزاحمت و تنگ نظری و این عرب کار بنه، هم برای زندگی خودش مختل بکنه و مایه دردسر و گرفتاری و مشکلات باشه. بلکه باید انسان با دید صحیح و واقعی به تمام مسائل نگاه کنه و از خداوندم بخواد که درست راهنمونش بکنه تا اینکه موفق و معید باشه و همواره ما بتونیم خودمون، بچه هامون، خانواده هامون رو در جوار و هم دوستی و هم یاری افرادی باشیم که واقعا خداشناس هستند، با معرفت هستند، با خصلت‌های خوب هستند، با زبان خوب هستند، با چشم خوب هستند، و اون چنانی که می فرمان توبل صدیق توبلش خنو تو طوری باشه که برای سد خوبه، برای همسایش هم معطر میشه و خوشبو میشه و پربرکت میشه. این رول صدیق که توف که پریم علیم یا خیرو بگوی که صدیق که خوبه، ثمره اعمالش خود هم خودمون خوب باشیم، تا اینکه همسایه خوب، همنشین خوب، دوست خوب هم نصیبمون بشه، تا اینکه برکات خداوند بر همه ما انشاءالله سرازیر بشه.
Of a giant standing tall, and his son, though so small, they shared a dream to see the king. They hungered for the day and hurried on their way. As they neared, the two despaired. A wall rose to the skies above the giant's eyes. Wait, my son, said he, climb upon me, and after you arise, you will be my eye. And we will do it, brothers, after us. Others, you and I will do what giants want to do. So stand and take the credit. We will be the ones to end it. Though we're small, we're standing tall like soldiers. Riding high, 'cause we're on our father's shoulders. Our fathers were giants, righteous men. We are small compared to them, but our deeds upon their deeds, together they will bring Moshiach, our King.
Moshiach, Moshiach, our
Brothers, after us, there'll be no others. You and I will do what giants want to do. So stand and take the credit. We will be the ones to end it. Though we're small, we're standing tall like soldiers. Riding high, 'cause we're on our shoulders.
Up to us to hammer home that final blow. Our father started long ago. Compelling ghosts to follow.
We're about to end it. Though we're small, we're standing tall like soldiers. We're riding high, 'cause we're on our father's shoulders. Oh, 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 oh. And we will do it, brothers. After us, there'll be no others.
You and I will do what giants want to do.
stand and take the credit. We will be the ones to end it. Though we're small, we're standing tall like soldiers, riding high, 'cause we're on our father's shoulders. Oh, father's shoulders.
میدونیم موقعی که ملت اسرائیل از مصر میان بیرون روز هفتم که مصادف میشن با هجوم مصری ها که از پشت اونها را تعقیب میکنن، خیلی وحشت اونها رو میگیره و تفیلا میخونن، ناله میکنن به درگاه خداوند و البته مشه اونها رو دلداری میده. هشم در جواب میفرماد و یوم ایردونا این مشه من تیسقلن، چرا تفیلا میخونی در حضور من، چرا ناله میکنی، چرا فریاد میکشی به حضور من؟ در برد بنی اسرائیل به ایسا و بگو به اسرائیل را حرکت کنن و تو بلند کن یا کنار بگذار عصات و دستت رو متمایل کن بر دریا، آن را بشکاف. فرمان که زهرا همینطور برابر هم قدوش سوال میکنه که همچه هشم میفرماد که چه ناله میکنه به سوی من، چرا تو فیلم میخونه به درگاه من؟ ما میدونیم که موقعی که آدم در تنگناست باید به سوی پروردگار التماس و التجا بکنه، همانطوری که در یونان فرمود قراتی میسارالی، در تهلیم هم میگه میرم اصار قراتی یا آنانی به مرحویا، خدای از تنگناها در مزیقها در مشکلات من تفیلا میخونم مرا نجات بده. مسلمه که آدم موقعی که گرفتاره پس باید به کی بره رو بیاره؟ اگر به سوی خداوند نماز نگذاره، ناله نکنه، زجه نکنه، فریاد نکشه، پس به سوی کی فریاد بکشه؟ بعد میبینیم اگر که میخواد بگه من براشون نجاتشون میدم، تو دریا رو براشون بشکاف، پس چرا میگه دبر بن اسرائیل و عیسی، بعد بگه تو دریا رو بشکاف بعد بگو حرکت کنم؟ ولی ما میبینیم چنین عنوان نمیشه. پس اینجا چی هست؟ اینجا یک نکته هست که در زهر قدوش جواب میفرمان که هشم درست همه کاری میتونه بکنه، ولی کار خلاف نمیتونه بکنه هشم. یعنی زیبنده اونیست که بیاد ظلم بکنه، تبعیض قائل بشه یا کجی رفتار بکنه. حاسشانو در حضور پروردگار منفی ها و کجی ها اصلا معنا و مفهوم نداره. بنابراین این که هشم میفرماد تو چی ناله میکنی به حضور من؟ من میخوام اسرائیل رو نجات بدم، نمیتونم. چرا؟ چون دادستان قطره در شمعین به دین بالا داره ادعا میکنه حلال و عبده و دازرا، حلال و عبده و دازرا. اسرائیل ها بود پرستن، مصری ها بود پرستن. خدا تو میخوای چی کار میکنی؟ میخوای اسرائیل ها رو نجات بدی، دریا رو برایشون خشک بکنی، ولی مصری ها رو در دریا غرق بکنی؟ من دلم میخواد با تمام وجود که اسرائیل ها رو کمک کنم، اما میبینی که دادستان و قطره جلو من رو گرفته. پس به من نیست، چرا فریاد میزنه به سوی من؟ بگو به اسرائیل ها مربوطه. حالا باید جان فشانی نشون بدن، آیات از خود گذشتگی نشون بدن، برن توی دریا، برن تا اونجایی که برسن به این که ایمانشون و اتکاشون و توکلشون به خداوند ثابت بکنن، اون موقع من بتونم بگم بله دادستان میبینی که اینها به من اتکا دارن دیگه، بود قبول ندارن، فقط خدا را صدا میزنن، بنابراین من بتونم دستم باز باشه به اونها کمک بکنم. یعنی که میگه دبر بن اسرائیل و عیسی، بگو اسرائیل ها حرکت کنن برن جلو، همونطوری که در میدراش میفرمان که نحشون بن عمینادا اون صد رو میشکنه و میره تو دریا، پشت سر شام افرادی مثل او غیور و غیرتمند و همت دار عظیمت میکنن، میرن تو دریا آب میاد، میرن تا اینکه گلوشون میگیره که اونجا میگه هوشیان الهیم که با اومعی من نافش، خدایا مرا نجات بده، که داره جان به لب میاد دیگه، آب داره گلو رو میگیره. اون موقع هشم میفرماد به موشه حالا که اینها جان فشانی رو از خود نشون دادن، به سرون نفش رو کردن، توکل به من کردن، ایمانشون 100% به من هست و نام من میخونن، حالا اساس بنداز کنار، برای اینکه کسی شک و شبهه پیش براش نیاد که اساس سیر و جادو میتونه بکنه، کاری میتونه بکنه، بلکه با دستت اشاره کن به دریا، دریا آبها شکاف برمیداره و به صورت معجزه آسا فرزندان اسرائیل موقعی که تو دریا هستند میشه براشون خشکی، اون موقع میتونن گذر کنن تا اینکه من اون خواسته خودم رو بازخوت و کردیتی که اسرائیل ها جمع کردن بتونم به انجام برسونم و به اون ثمر اصلیش نزدیک بکنم. اینجاست که ما میبینیم قدرت اتکا به خداوند و توکل به خداوند و اعتماد به خداوند. این نیست که هیچ کاری ما نکنیم و فقط منتظر باشیم که خداوند برامون همه چیز درست کنه. ما تا اونجایی که توان داریم، اونجایی که قدرت داریم، باید پیش بریم و از خداوند بعد از این که تمام نیروهایی که او به ما داده مصرف کردیم، اون موقع دیگه از او کمک‌های غیبی و ماورا و مافوق نیروی طبیعی خودمون خواستار باشیم. و اینه که در گمارای پسحیم قفیود خد میفرماد قاشین مزنوتا و شلادام که قریدی همسوف میفرمان که روزی و درآمد انسان مشکل مثل شکافته شدن دریا. میفرمان چه ارتباطی داره روزی و درآمد انسان به شکافته شدن دریا؟ میفرمان بله، همونطوری که گفتیم درباره دریا هشم فرمود متی سقلای دبر بن اسرائیل و عیسی، بگو اینا حرکت کنن برن تا جایی که خفه نشدن، تا اون جایی که غرق نشدن، اونها نشون بدن که بله کار خودشون کردن، اعتماد به خدا دارن، توکل به خدا دارن، میرن جلو با اون نیرویی که خدا بهشون داده، بعد تو اون جایی که من باید کمکشون بکنم بعد من میام به فریادشون میرسم. همینطور در مورد معیشت و درآمد نیز همینطوره. کسی دست رو دست نذاره، تو خونه نشینه بگه بله من از کجا، کجا چی هست، کجا هست، من کار گیرم نمیاد، من کار نیست، زندگی نیست، درآمد نیست، پولی نیست، هزینه از کجا بیارم. یه حرفا معنی نداره. نوشته و ورخ خواهش ملکه خواه به خول معصیه دیخواه، هشم برکت در تو میفرسه، در عمل دست تو، تو برو کاری بکن، تکونی بخور، برو این طرف اون مغازه اون فروشگاه دنبال کار دنبال زندگی، تو هشم هم بهت کمک میکنه، البته در زمان معین در زمان خوب، نه اینکه بگی بله من هر روزی هر ساعتی حتی ممنوعه باشه، روز شبات باشه، روز ماهیت باشه، دست به هر کاری میزنه، چون هشم گفته نه، هشم فرموده جای دیگه ششدمین تعود و همشمین تشبات، شش روز کار بکن، روز شبات مقدسه، همونطور که در باره ما هم میبینیم که روزی انسان شبات اصلا نمیباریده، شش روز دیگه هشم تبرک میداده و فراوانی میفرستاده، تأمین شبات رو داشتی. اینجاست که میفرماد مسئله وجه مشترک بین قریعت یمسوف و پرناسا همینه که باید ما با اون قدرت‌ها و توان‌ها و نیروهایی که خداوند در وجودمون گذاشته، با اینکه اتکا به خداوند داریم، اما از این نیروهای خدادادی ما بهره بکشیم در زمان معین، در راه معین، در راه درست و عدالت و مشروع، اون موقع بقیهش بسپاریم دست خداوند. لای گمرالای اون دیگه بقیهش خداوند، من کار خودم رو انجام دادم، نه خلافی نه تخلفی نه از شرم آوان و نه معصیتی توأم بوده همراش، بلکه من با صداقت و درستکاری اون راه رو، اون پیشه، اون هنر، اون حرفه، اون شغل رو پیش گرفتم و دارم میرم تلاش خودم میکنم، مبارزه خودم میکنم، چون زندگی مبارزه است. خداوند به عبس عقل به ما نداده، دست به ما نداده، چشم به ما نداده، گوش به ما نداده، زبون به ما نداده، درست داده که به درستی از اینها در راهی که نیاز هست و لازم هست اینها را به کار ببندیم، تا اون جایی که این توانهای اولیه که خدا به ما داده ازش استفاده کردیم، بقیهش واگذار کنیم به کمک و یاری غیبی خداوند که ما رو یار و یاور باشه. پس میبینیم که وجه مشترکی بین قریعت یمسوف و درآمد وجود داره که ما باید خود آغازگر باشیم و شروع کننده باشیم و مکه بپتیش اون قسمت نهایی و قاییش خداونده که مهر میکنه و امضا میکنه و به تثبیت میرسونه. میفرمان در تهلیم داوید امیر خلاشلوم میفرماد که در فصل 22 بخوا باتخو اواتینو باتخو و تفلتیمو الیخاز عقوم نملاتو بخوا باتخو ولو بوشو. فرماد به تو متوکل شدن پدران ما، توکل کردن اونها را نجات دادی، به سوی تو ناله زدن و خلاص شدن، به تو توکل کردن و شرمنده نشدن. سه بار اینجا توکل رو داره عنوان میکنه داوید امیر خلاشلوم. اولی میگه به تو متوکل شدن پدران ما، ساده. دوم میگه توکل کردن و تو اونها رو نجات دادی، به سوی تو فریاد زدن و خلاص شدن. باز سومی میگه به تو توکل کردن و شرمنده نشدن. میفرمان سه جور ما توکل به خدا داریم. یه توکل آدمای ساده و آدمای معمولی که در موقعی که در مضیقه قرار میگیرن، در تنگنا قرار میگیرن، تمام کوشش ها و جدیت ها و سعی خودشون رو انجام دادن ولی موفق نشدن که اون مشکل و اون گره رو باز بکنن، اون موقع توکل میکنن به خدا، یعنی ضرری که نداره توکل کنیم به خدا، چیزی که ما از دست نمیدیم، بلکه به خداوند ما متوکل میشیم، شاید خدا به ما کمک کرد، شاید یه زخوتی یه چیزی از نیاکان پیدا شد و ما رو دریافت و به ما مدد رسان. این نوع مسلمه که توکله و اتکای به خداوند روی ضعف و سستیه و 100% نیست، مشکوکه، میگه حالا خب مالا که ما ضرره نداره توکلی هم به خدا داشت. خیلی ها هستن میگن خب ما رفتیم، همه دکترها رفتیم، همه پزشکا رفتیم، اینا کار نکنه. حالا بیاریم پیش تورا، پیش کنیسا، پیش صدقیم، از اونا خواهش کنیم، شاید یه جوری شد. شک رو شکه، ولی باز توکل میارن به هشم، رو میارن به هشم، و این یه نوع توکلیه که ما میدونیم توکل 100% نیست، اما به هر حال این توکلیه که خب به هر حال پایه اولیه است. نوع دوم توکل اینه که انسان در پیچ و خم زندگی با مشکلات زیادی روبرو شده و خیلی مسائل تو زندگیش پیش اومده، ولی دونسه و متوجه شده که یک نیروی غیبیه، خدایی اومده مشکلش رو رفع کرده. همین که میمده به سوی خداوند و به سوی خداوند فیلا میخونده، التماس میکرده، خداوند او رو یار بوده. چندین موقع و موضع بوده که امتحان خودش رو داده. در این موقعیت یه نمونهش ما میبینیم درباره ربی حنینا بن دوسا. زن ربی حنینا بن دوسا، این خیلی اولا خانواده فقیه بودن، چیزی نداشتن. اینها روز جمعه همه خوراک میپختن، همه اجاقاشون گرم بوده و داشتن دود میکردن که نون میپختن یا اینکه غذا برای شبان میپختن. این خانواده چیزی نداشته. خانمش میمده چیکار میکرده؟ خار خاشاکار جمع میکرده، دود میکرده، همینطوری که در همسایه ها چیز نگن که این بدبخت بیچاره است که خجالت نکشه. یکی از زنان همسایه خیلی کنجکاو بوده و زیرک بوده، گفته من میدونم این آسوپاسه، چیزی نداره، بی خودی این تنورا رو روشن میکنه و دود میکنه هوا برای چی چی، من برم ببینم چی خبره. البته این خیلی زن شیطون بوده، میخواست یکمی اینجا متوجهش بکنه که تو چرا این کارا رو میکنی. به هر حال بلند میشه میره در خونه ریب حنینا بن دوسا رو میزنه و خانمش موقعی که میفهمه ول میکنه، میره تو اتاق به اصطلاح پنهان بشه. این بالاخره در میزنه و یکی از افراد خونه در رو باز میکنن. این میاد میره تو جایی که تنور بوده، میبینه که تنور پر از نونه و اون ظرفی که خمیر توش هست پر از خمیره، نونام داره کم کم برشته میشه. میگه خانم، خانم یاری حنینا، خانم شما وسیله بیارید این نونا رو از تنور بیارید بیرون. میگه بله منم رفتم وسیله بیارم، میله بیارم، وسیله بیارم که اینا نونا رو بکشم بیرون. فرمان حقیقتا هم با این رفته بوده که وسیله بیاره. چرا؟ چون موقعی که طرف اومده بوده میخواسته ببینه که آیا این که دود داره میکنه آیا واقعا چیزی داره یا چیزی نداره، خب مسلم خجالت میکشه اگر چیزی نمیداشته. بنابراین چون میدونسته که خداوند هرگز او را خجالت زده نمیکنه، همیشه براش معجزه میکرده، هر مشکلی داشته او نجاتش میداده، مطمئن بوده که این دفعه هم خداوند نمیذاره منفعل و شرمنده بشه، مطمئنا نصیب نفلات براش میکنه. برای همین گفته بوده من رفته بودم میله بیارم، وسیله بیارم که نونا رو از تنور بکشم بیرون، و واقعا هم همطور بوده. این چون که میدونسته که همواره خداوند براش خوب میخواد، این دفعه هم با اطمینان خاطر گفته بوده 100% که هشم براش معجزه میکنه. ولی اولش مطمئن نبوده. بعدن که این خانم اومده و این مسئله در یک موقعیت حاد و سختی قرار گرفته، اون موقع مطمئن شده که خداوند یارش میشه و کمکش میکنه و اون نونم که لازم هست پیدا میکنه و همونطوری که گفتیم اون ظرف پر از خمیر بوده و تنورم پر از نونای برشته شده بوده. اما نوع سوم توکل خیلی عالی است و خیلی نادر و کمیابه، که اون قبل از وقوع عمل بدون اینکه اصلا اثراتی داشته باشه با اطمینان و با توکل به خداوند اعلام میکنه و حرکاتی میکنه، رفتاری میکنه که گویای اینه که خداوند براش غیر طبیعی معجزه آسا عمل میکنه. و این نمونهش در زبان ربی موشه گلانتی میفرمان که راو عرب پرخاداش بوده، راوی یروشلایم بوده و این مدت ها بوده که در زمان او روزها میگذشته و بارون نیامده بوده، همه رفته بودن تفیلا خونده بودن، چه اسرائیل ها، چه عرب ها، چه مسیحی ها، هر کنام به معبد خود رفته بودن تفیلا خونده بودن ولی جواب نگرفته بودن. کم کم داشته زمستون سپری میشده، نه فقط آب برای مشروب کردن مزرعه ها و سبززار ها و باغ ها نبوده، بلکه میدونید اورشلیم کوهستانیه، اگر آب جمع نکنن آب ندارن، این نیست که چاه بزنن، بلکه این آب اون نوشیدنی هم نداشتن، برای شرب خودشون هم آب نداشتن و این خطر بی آبی و خشکسالی مردم رو کاملا تهدید میکرده. در اون موقع حاکم شهر که گویم بوده میفرسه برای راو اسرائیل موشه گلانتی زسر که بله تمام این مشقات و مشکلاتی که ما میکشیم به خاطر شماست، اگر شماها قوم برگزیده خدا هستید، اگر خطا کار نبودید چرا آب نداشته باشیم، چرا بارون نباره، حتما شما گناهکار هستید و به خاطر شما ما چوب میخوریم، بنابراین تا 3 روز بهتون وقت میدم، اگر بارون اومد اومد، اگر بارون نیمد همه تون را از شهر اورشلیم اخراج میکنم، کوچیک و بزرگ زن و مرد همه رو بیرون میکنم. خب حاکم شهر میاد چنین حکمی رو صادر میکنه، معلومه که چه سرنوشتی جامعه اسرائیل مواجه هستن و دوچار هستن، همه تعنید میرن و اعلام تعنید میکنن و تشوبه و گریه و التماس به درگاه خداوند. روز اول میگذره خبری نیست، روز دوم میگذره خبری نیست، روز سوم میگذره، آفتاب همچنان سوزان، آسمان همچنان روشن شفاف بدون یک لکه کوچک ابری. خب دیگه بعد از ظهر میشه، بعد از ظهر میشه موشه گلانتی به تمام جماعت اسرائیل که تمام جگرشون خونه، چون چند ساعت دیگه بیشتر نمونده، بعد حاکم و خانه اورشلیم همه اونها رو از شهر میکنه بیرون، میگه که جماعت بیایید پالتواتون بپوشید، چترها بگیرید دست، گالشا بکنید پا، دستکشات بکنید دست، تمام وسایل زمستانی همراه خودتون داشته باشید، میخواییم بریم در امک یهوشافات سر قبر شمعون صدیق اونجا تفیلا بخونیم و ما مطمئن هستیم که خداوند موقعی که ما برمیگردیم باران بهمون میده، بنابراین تمام وسیله های زمستانی همراه خودتون بیارید. خب جماعت هم قبول میکنن حرف راوشون رو بیموشید گرانتی و بلند میشن و لباس های پالتون بشن، تمام اجزا رو آماده میکنن، چتر میگیرن دست و گالش میکنن پا، یا آماده میشن کوچیک و بزرگ به طرف قبر شمعون صدیق. موقعی که از شهر شخم داشتن رد میشدن اونجا یک کلانتری هست، اون افسر نگهبان کلانتری میبینه بله هجوم مردم دارن روی طرف میرن، حتما میرن سر قبر شمعون صدیق، از اون مسیر باید بوده رد بشن، میبینه که توی این آفتاب سوزان یه آدم ها چتر رو آوردن و پالتو پوشیدن و دستکش کردن، گالش پا کردن، میپرسه چیه؟ چه خبره؟ شما دیونه شدید؟ چه تونه میگه؟ صدتون خورده؟ گفتن نه، راومون گفته که این کارو بکنیم، ما گفتیم چش، چرا تو گفته؟ میاد به راوه میگه تو گفتی این کارو بکنیم؟ گفته یه سیلی میزن تو گوشی ها، یه مسخره مردم که دیگه آفتاب داره میسوزن همه رو، این کارا چی چیه؟ یه حرفا چی چیه ده داره میگی؟ خب اونم که دل شکسته بوده دل شکسته تر میشه، هیچی انعکاس عملی نشون نمیده مشه، میرن و سر قبر شمعون صدیق همه میافتن به زاری و به عشق و خون باریدن، التماس و التجا کردن به درگاه خداوند، اونجا تفیلا میخونن تفیلا میخونن تا در نزدیکای دمدم رئیسات مونده به غروب، همونجا میبینن که بله آسمون کم کم داره سیاه میکنه خودش رو، ابری میگیشه، ابرا میگیره، اونا تفیلا ول نمیکنن، تفیلا رو ول نمیکنن، تفیلا رو میخونن طوری که دیگه اینقدر بارون میاد که اینها دیگه رفتنشون مشکل بوده، اینقدر سیلاب داشته میمده سرازیر میشده، به طوری که اون افسره بلند میشه و افسره میادش و میاد و ربی موشه گلنتی را معذرت میخواد و میگه من از تو عذر میخوام، خیلی خیلی معذرت میخوام، به تو توهین شده، به تو بی احترامی شده، و میاد میبوستش، دست پاش میبوسه، بعد رودوشش میذارتش و هل هل کنان و شادمان همه جماعت اسرائیل هدو میخونن و هلل میخونن و میان تو شهر. همینطور سه روز و شش شب بارون میمده، انقدر بارون اومده که تمام مخزن آبها و انبارها و تمام اینها پر کرده از آب. بعد روز چهارم که دیگه کمی هوا صاف شده، حاکم شهر بلند میشه با گاردش میاد تو خونه رموشی گلنتی، دست پای رموشی گلنتی رو میبوسه، میگه من رایی نداشتم به جز این که بیام شما رو تهدید کنم، گفتم شما موقعی که در تنگنا قرار بگیرید از ته دل تفیلا میخونید به درگاه خدا، خداوندام تفیلای شما رو قبول میکنه، همونطوری که دیدی برو خشن، حالا مردم در رفاه و آرامش هستن و میبینید که شما هم در امن و امان هستید. میبینیم که این سه نوع توکلی که داوود ملک علیه السلام در تهیلی میفرماد این سه جوری است که خدمتون عرض شد. اولی که مردم عادی هستن که مشکوک هستن، میگن بخواب باد خواهوتین، اینا توکل کردن همینطوری. دومی که میدونسته اما جرأت نمیکرده اول بگه، بلکه چون ملومات به نیسیم بوده، همونطوری که گفتیم ربحنینا بن دوسا اصلا خودش یه شخصیت خیلی صدیقی بوده، نه فقط خانمش، همینطور خانواده اصلا اینطور بوده، چون این خیلی آنی بوده میرفته نمک می آورده و موقعی که نمک می آورده اگر وسط را بارون می گرفته نمک ها می مده رو بدنش که چی بوده می سوزندتش، می گفته پروردگارا کلاولام به نهد هنینا به سر، تمام دنیا راحت باشن کیف کنن که بارون میاد، من بدبخت حمال بیچاره باید تو رنج باشم، بارون متوقف می شده. موقعی که می رسده خونه می گفته ربون شلام کلاولام به سر هنینا به نهد، تمام دنیا تو رنج باشن من راحت باشم، نه باید خدایا کمک بکن که همه رو آرامش و آسایش بده و همه رو در راحتی و فراغت قرار بده. همینطور تفیلا میخونه در حق بیمارا، در حق بچه های ربان گملیان تفیلا میخونه و متوجه میشده، میگفته اگه تفیلا روانه مطمئنن که طرف خون میشه و تفیلا مقبول هست. همینطور کارهای عجیب و غریبی که از ربی حنینا بن دوسا سر میزنه کاملا معروف هست، که اون که یک موقعی در منطقه یک زردماری بوده، مار بسیار سمی بوده که میگزیده به مردم و مردم واقعا در ستو اومده بودن، میان به ربی حنینا میگن، ربی حنینا میگه که کجاست اون سوراخش نشون من بدید، خودش میره اونجا وای میسه، اون ماره میاد بیرون میزنه به ربی حنینا. برای ربی حنینا میفرمان در بیمارا این ماری بوده که اگه کسی میرفته اول تو آب ماره از بین میرفته، فورا جدول آبی پیدا میشه، ربی حنینا میره توش و اون ماره از بین میره. اون موقعی که به صورت معجزه آسا از بین میره، اون ماره اجدار رو بر میداره میاره تو به تمیدراش آویزون میکنه، میگه ببینید مردم این آرود ممید الا حت ممید، آرود زردمار مار سمی آدم رو نمیکشه، خطا است که آدم میکشه، اینقدر صدیق بوده و اینقدر آدم پاک و درستی بوده. این بوده که خانوادش هم میتوه، اگر یادتون باشه یه موقع شب شباتی همین دختره ربی حنینا بن دوسا اومده بوده عوضی به جای اینکه روغن بریزه تو چراغ سرکه ریخته بوده تو چراغ. شب شعبان موقعی که ربی هرینا میاد خونه و قدوش میگه، میبینه دخترش چشم روش تو همه، افسرده است، ناراحته. میگه دختر چته؟ میگه بابا من ناراحتم، من اشتباه کردم، به عوض این که من بیام و روغن بریزم شروغنی رو خالی بکنم تو چراغه، اشتباها سرکه ریختم. حالا متوجه شدم شما میخواد بشینید تورا بخونید و مطالعه بکنید، من باعث بیتول تورا شما شدم. گفت دخترم ناراحت نباش، میشه آمر لشیمن ویدلیک یومر لخامس ویدلیک، همون خدایی که قدرت شعلوری و مشتعل بودن رو به روغن داده، همون خدا هم میتونه به سرکه بگه اونم قدرت شعلوری رو داشته باشه. میفرمان که این چراغه تا شب یک شبات روشن بود که عبدالا از همین چراغ گفتن. این نسیم ملومات به نسیم بوده، نسیم نفلات براش شد. بنابراین خانم شام میدانسته که خداوند اینها را حمایت میکنه، از این جهت بوده که موقعی که همسایه میاد و میخواسته یک حرکتی بکنه که در مشت او رو باز بکنید که با شما چیزی ندارید، چرا میاید تنورتون آشپزخونتون دود میکنید، میدونستی که خداوند یارشه و مددکارشه، گفته بوده منم رفتم اون میله رو بیارم که نونا رو از تنور بکشم بیرون، و واقعا هم اطمینان داشتیم. این مرحله دومه که میگه باتخو بود فلتمو الخاز عقب، میدونم به تو توکل داشتن و تو هم نجات شدن. نوع دومه مثل زن ریحانینا مندوسا. نوع سومش که میگه بخواب با تو ولو بشو، به تو متوکل بودن و شرمنده نشدن، یعنی از اولش اومدن اعلام کردن به سر مشی گلانتی که اومده و از اول داد و فریاد زده و رفتارهایی کرده، اعمالی رو نشون داده که بله ما به خدا اطمینان 100% داریم. حتی اون افسر نگهبان که اون اطمینان نداشته و توکل نداشته اصلا، میدیده که این مسخره است و استهزاست که اومده بوده بهش توهین کرده بوده، ولی نهایتاً میدونسته که خداوند او رو شرمنده نمی کنه. با تمام وجود تمام اتکا و اتکارش بیتاهانش به هشم بوده و بدین وسیله موفق شده و خداوند او رو پشتیبان و حامی بوده. اینه که سومین فرمان بخواه باید خوب رو باشو. اینه که ربی عرب اسرائیل برشم تو میفرمان یه هست خواهشم آرین و کهچین هم لاخ. لطف خداوند شامل حال هر کس هست به همون اندازه‌ای که به خداوند امید داره، توکل داره. اگر 10% داره به همون اندازه است، اگر 50% 50%، اگر 100% به همون اندازه‌ای که ما به خداوند اتکا داریم و توکلمون به او انداختیم، اعتماد به او داریم، خداوند هم به ما همون رفتار رو به همون معیار و اندازه عمل میکنه. فرماد ادونای شمرخا ادونای سیلخا علیدی مینخا، خداوند حافظ توه، خداوند سایه تو. سایه آدم اگه یه انگشت آدم بذاره توی آفتاب فقط یه انگشتش میافته، اگه دوتا بندازه دوتا، اگه تمام دست رو بندازه، اگه تمام بدنش بندازه تمامش سایه بندازه. گشم هم همینطور مثل سایه با تو رفتار میکنه. تو چگونه نسبت به خدا توکل داری و اطمینان داری؟ دلت به خداست، تمام وجودت به خداست، به همون معیار به همون اندازه سایه با سایه خداوند با تو رفتار میکنه. اینه که ما میبینیم در تورات نقدوشا که اشم میفرماد به ملت اسرائیل چرا باید سنت فینا میخونید؟ باید عمل بکنید. فقط دعا و سنا حرف بزنید کافی نیست. درسته شرط لازم هست، شرط کافی نیست. پس گذشت از اینکه تفیلا خوندید باید عمل هم بکنید، توکل نشون بدید که شما به خداوند ایمان دارید، برید تو قلب آبها، برید تو دل دریا تا منم بیام تمام بدگوها و مقدرگاه و دادستانها را زبونشون ببندم و برای شما اون معجزه تاریخی رو انجام بدن اونطوری که انجام داد. اینه که ما هم امیدواریم که خداوند کمکمون بکنه در وجودمون تقویت ایمان، اعتقاد و توکل به خداوند داشته باشیم و هرچی بیشتر به خداوند اتکا داشته باشیم، همونطور که عرض کردیم 100% داشته باشیم، مطمئن باشیم 100% موفق و مؤید هستیم. همونطور داستانی که یادتون هست گفتیم براتون، یه موقعی یه نفر گوش داراش رفته بوده و گفته بوده هر کس اطمینان داشته باشه به خداوند 100% جواب میگیره، یه نفر رفت گوشی دارا شده رفته بوده یه بلیت وقت آزمایی خریده بوده، بعد خب اون اومده بوده پیش راوه و گفته بوده که من بلیت وقت آزمایی خریدم، شما داراش کردید که اگه توکل به خدا داشته باشید من برنده میشم. گفت خب بلیت نهایی چند برنده است؟ گفت فرض بکنید که 200,000 دلار. گفته خب کی قرعه کشی؟ گفته 3 ماه دیگه. گفته خیلی خوب، تو بلیت وقت آزماییت کو؟ گفته اینا تو جیبمه. گفته میدی به من 10,000 دلار بوسنی بیری؟ گفته بفرمایید جناب را. گفته تو چجوری توکل به خدا داشتی؟ اگه 200,000 دلار نقد اینجا میداشتی من میگفتم 200,000 دلار بده 10,000 دلار بوسون، قبول میکردی؟ گفت نه. گفتم خب تو اگر سندی که پیشت توکل داری که 200,000 دلار برنده است، چرا حاضر شدی به 10,000 دلار بدی؟ پس معلومه توکل نداری، باید گول خودت نزنی، با تمام وجود